Essa é uma churuma pra mim. Essa é uma das essas que eu deixei. Essa é a چیزی که گزینه هایی که پیش روی افرادشون بستن با کامپیوتر کار کنند این چیا بود؟ چه گزینه مین فریم گذاشتیم؟ کامپیوترهای بسیار قدرتمند، بزرگ ولی بسیار گران قیمت در رده قیمت $10,000,000 که دسترسیش بعد محدود به دولت ها و سازمان های بزرگ و اکشن در کنارش یه سری دستگاه خیلی ساده داشتیم مثل فیزیکام که تحت ماشین حساب بود و در اون یک رده ای از کامپیوترهای به معنای رسمی قضیه کامپیوترها شخصی یعنی کامپیوتر یه نفر میتونست ازش استفاده کنه ولی در اینها کامپیوترهای ZB نبودن مثل کومودور، مثل آتاری، مثل اسپکتروم، مثل آمیگا که اینا برای کاربردهای آموزشی و جیم بود برای تفریح و سرگرمی البته در اون سالها شرکت اپل هم فعالیتش رو شروع کرده بود شرکت اپل در اون زمان یه شرکت کوچک بود یه شرکت گاراژی بود با دو نفر در واقع پایه‌گذار معروفش و اینا کامپیوترهایی رو داشتن به بازار ایران میدادن اتفاقا از سری موتورولا از پردازشگرهای موتورولا 6800 داشتن در واقع استفاده می‌کردن ولی اینها هم کامپیوترهای ZB برای مصارف اداری اینا نبود اگر تاریخ کامپیوتر به همین بره متوقف میشد امروز به احتمال زیاد چیزی به اسم دانشکده فناوری اطلاعات دانشکده کامپیوتر و دانشکده علوم پزشکی وجود نداشت یه موضوعی در تفریح و سرجمع ایجاد شده بود مدتی مدت گیم بازی می‌کردن بعد یه موضوع زدید می‌اومد یادش می‌اومد پدیده کامپیوتر رو فراموشی سپرده می‌شد ولی دو تا اتفاق بود دو تا اتفاق مهم افتاد در سال 80 و سال‌های بعد از اون که اینا باعث شد انقلاب کامپیوترهای شخصی به معنای امروزینش اتفاق بود یکی از این اتفاقات رو شرکت آمریکایی اینتل رقم زد شرکت اینتل در 1980 در ادامه تجربیات موفقی که سال به بعد داشت اومد یک پردازشگری ساخت به اسم اینتل 8086 اینتل 8086 یکی از پیشروترین پردازشگرهای زمان خودش بوده است به حد این پردازشگر پیشرفته و پیشرو بوده که در زمان خودش دستگاه‌های جانبی که بتونن با این پردازشگر کار کنن وجود نداشت به همین خاطر خود شرکت اینتل برای اینکه از بازار حذف نشود مجبور شد یک نسخه ضعیف شده تر و ساده تر شده ای از 8086 بسازه به اسم 8088 اینها رو در کتاب ها معمولا کنار هم می نویسن 8086 اسمش 88 این معنی که این دوتا در واقع یک پردازش چه هستن 8088 و 8086 در ساختار داخلی تا حد زیادی مشابه هم در واقع از هیچ ساختار داخلی دارن استفاده می کنن ولی 8088 نسخه ضعیف شده تر هست اول قوی تر رو به بازار داده به بازار با استفاده موازی نشده خودش وادار شده یه نسخه ضعیف شده تر بسازه به اسم 8088 بعد هم باید بیچین به صورت یه سنت در اومده شد شده اینتر اون کار رو بعدها به دلایل تجاری دوباره تکرار شد 8086 و 8088 در کنار هم پایه‌گذار یک معماری هست در تاریخ کامپیوترها به اسم معماری 8086 معماری X86 که در ضبط همه کامپیوترهای دسکتاپ و لپتاپی که ما امروزه داریم استفاده می‌کنیم یعنی همه کامپیوترهای که ما امروزه به صورت معمول توی کارگزار توی ادارات توی جاهای مختلف توی آزمایشگاه داریم استفاده می‌کنیم همین دسکتاپ و لپتاپ ها اینا همشون ریشه‌شون برمی‌گرده به 8086 و 8088 که میشه معماری X86 ان شاءالله در نیمه دوم بحثمون به صورت تخصصی وارد بحث معماری 86 خواهیم شد که با توضیحات کامل رجیسترها متقای حافظه و شاید رستی اینا رو در واقع یاد خواهیم کنیم 86 و 86 در کنار اون یک پردازشگر بوده با 29,000 ترانزیستور مدار داخلی کامل انتیده که مدار داخلی کامل انتیده هست فرکانس کلاک ببینید در نسخه‌های اولیه 4.77 مگاهرتز بوده به حدود 5 مگاهرتز و نسخه‌های بعدی رسیده به 10 مگاهرتز یعنی در بهترین حالت مثل 10 میلیون دستورالعمل در ثانیه میتونسته اجراش بکنه و از یک پردازش 16 بیتی بوده یعنی عرض داده ها 16 بیت بوده نسل قبل 8 بیت بوده این الان 16 بیته در واقع یک بهبود قابل توجه در پردازش اتفاق افتاده و با دهش بسته‌بندی 40 پایه به بازار ارائه شد چیزی که 8086 و 8088 رو در تاریخ خیلی ماندگارش کرده استفاده شدن از این در کامپیوتری از موسوم به IBM PC که در 1981 ساخته شد کسی به این شکل شرکت های بیان در اون زمان و همینطور در حال حاضر یکی از بزرگتر شرکت های سازنده مینفریم همین الان یکی از شرکت های دلاری انرژی است. در اون زمان یک بازار کاملا تضمین شده مینفریم رو داشت، یعنی میومدن ازش خرید های میلیون دلاری میکردن و بازار تضمین شده داشت. با عنوان یک پروژه کوچک و بی اهمیت و بیشتر برای کارهای تجاری و بازاریابی و تبلیغات گفتن، پیشنهاد شد در هیئت مدیره آی بی ام که بیایم در عرصه کامپیوترهای خانگی، در عرصه کامپیوترهای که واسه جیمونی استفاده میشه، ما هم یک محصول ارائه دهیم برای اینکه جنسشون زور باشه، برای اینکه در بازار دستی داشته باشه. اصلا برایشون پروژه مهمی نه، گفتن یک کامپیوتر بسازیم. استارت خورد پروژه به اسم آی بی ام پی سی. پی سی مخفف به پرسنال کامپیوتر، کامپیوتر شخصی. اینقدر این پروژه برای شرکت های بی اهمیت بود که گفت وقت مهندسای خودمون رو نجیم. برخلاف مین فریم ها که از صفر تا صدش خود آی بی ام میسازه، وقتی میگم صفر تا صد واقعا صفر تا صده. اینا اون آی بی ام که توی دانشگاه تبریز بود میز و صندلی هاش هم آی بی ام داشت، یعنی واقعا همه چیز رو از صفر تا صد خودش داره، خودش میسازه، هم نداره چه میتونه. بازی خودش کارخونه داره، میتونه پردازش شب بسازه، میتونه همه کارا رو میتونه خودش انجام بده. گفتن مهندسای خودمون رو معطل این پروژه بی اهمیت نکنیم. چون یه پروژه کوچیک تبلیغاتی بود برای آی بی ام. گفتن بریم از پردازش شب داخل بازار نگاه کنیم، ببینیم هر چه خوب اگه بتونیم پیدا کنیم از اون استفاده کنیم. مهندسای آی بی ام رفتن تو بازار جاش در دیدن 8086 تازه به بازار اومده. یک سال قبلش به بازار اومده. و پردازش خوبیه. پردازش شب ایشوی داره، میشه ولی کارای باشه. پردازش رو انتخاب کردن، گفتن پردازش اینتل، یعنی مال خود آی بی ام نیست. بعد واسه این پردازش باید یه بورد طراحی بشه که کار به طراحی بورد رو خودشون انجام دادن، کار خیلی پیچیده نیست. و بعد باید برایش سیستم عامل و اپلیکیشن باید نوشته کنن. باز هم برخلاف سنت آی بی ام که همه کار رو خودش انجام میده، مهندس نرم افزار داره، مجموعه خیلی بزرگی هست، جالب باشه، شاید جالب باشه بدونید که چند نفر از برندگان جایزه نوبل فیزیک کارمند آی بی ام، یعنی یه شرکتی که میتونه برنده جایزه نوبل رو تو حقوق میلیون دلاری میتونه استخدام کنه. یه شرکتی با این طول عرض میره دنبال یه شرکتی میگرده که سیستم عامل ارزان قیمت بده. من تو شرکت هم میگردم تا شرکت مایکروسافت وارد مذاکره بشه. مایکروسافت اون موقع شرکت 3-4 نفر است. اما به جای اینا رو یه شرکت 3-4 نفره دفتر کوچیک داره که همه کار تونلاین صاحب میدن. من با اینا وارد مذاکره میشم که میتونی واسه یه همچین کامپیوتر سیستم عامل بنویسی. شرکت های بیم میپذیری که با یه هزینه نسبتا کمی یه سیستم عاملی بنویسه به اسم سیستم عامل داس. دیسک آپریتینگ سیستم. یه سیستم عامل متنی بود که از نسخه اول آی بی ام پی سی از سیستم عامل استفاده میشده برای اینکه بتونید کارهای سیستم عامل انجام بدید و اپلیکیشن ها روی این رام بشه. قرارداد ها بسته میشه و کامپیوتری متولد میشه به اسم کامپیوتر آی بی ام پی سی. آی بی ام پی سی سر و شکلش با سر و شکل کامپیوتر های امروزی خیلی شبیه دیگه، یعنی همون ساختار رو داره که در کامپیوتر های امروزی میتونید ببینید. بعد نیست مشخصه ببینید هیچ بار با هم مرور کنید. یه صفحه چیگه 84 تایی داره، یک مونیتور تک رنج داره به رنج سبز، بعد رنج سبز رو میتونه استماش بده. از گرافیک خبری نیست، هنوز گرافیک کامپیوتری اختراع نشده است به معنای عمومیش. بعد میتونست متن رو به صورت 80 ستون و 20 سطح میتونست نمایش بده. بیش از اون هیچ قابلیت دیگه نیست. یک قسمت وسط کیس رو میبینید، داخل کیس یه مادربرد مربوط به 8086 که دو تا فلاپی دیسک درایو داره. فلاپی دیسک درایو 360 کیلوبایت. کل کارتون با 360 کیلوبایت باید اتفاق بیفته. یعنی سیستم عاملتون، ابزارهای توسعه‌تون و برنامه‌ها. کل شما با 360 کیلوبایت باید استریت جام میده. هنوز خبری از هارد دیسک نیست. هارد دیسک هنوز اختراع نشده و اختراعی از هارد دیسک داخل موجود نداره. این پروژه نتندان زدی برای شرکت آی بی ام بعد غیر زدی بوده که برای تبدیل این کامپیوتر از شخصیت چارلی چاپلین استفاده می‌کردن. یه هنرپیشه ای لباس چارلی چاپلین رو می‌پوشید و برای تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات رسانه‌ای از تیپ چارلی چاپلین استفاده می‌کردن. چون می‌خواستن کارگاه خارجی رو می‌خواستن جذب کنن. پروژه زدی برای این پروژه نتندان زدی در واقع بازاریابی و تبلیغاتی برخلاف تصور بسیار با استقبال مواجه شد. برند آی بی ام یه شرکت شناخته شده قولی مثل آی بی ام وقتی پشت یه همچین کامپیوتری وایسته، این کامپیوتر ارزون نبود. این هم اتفاقا 2000 دلار میشه بود. این عدد 2000 دلار رو پلا هم از چند بار تکرار شدن دیگه. فیزیکام، آفرش در هشته و این کامپیوتر. در کنار کامپیوترهای جیمینگ اون زمان که 200 دلار 300 دلار کامودور اینطوری بود که کامودور اون عدد 300 دلار بود. در کنار اون علارغم اینکه قیمت خیلی بالایی هم داشت 2000 دلار ولی چون برند آی بی ام دنبال پشتش بود و مونیتور داشت، کیبورد مجزا داشت، خیلی با استقبال مواجه شد و شد آغاز انقلاب کامپیوتر شخصی. کامپیوتر شخصی به معنای حرفه‌ای به معنای دقیق کلمه. نسل اول همه نرم افزارهای رایجی که ما امروز میشناسیم، نرم افزارهای دیتابیس منیجمنت، نرم افزارهای اسپریدشیت، نرم افزارهای وردپرسور، هر چیزی هر چیزی که امروز داریم استفاده میکنیم، اکسل و اکسس و پاورپوینت و همه اینا نسل اولش برمیگرده به این کامپیوتر. شش تا شروع کردم واسه این کامپیوتر اپلیکیشن نوشتن روی تحت سیستم عامل داس، تحت سیستم عامل متنی شروع کردم اپلیکیشن نوشتن و به تدریج یک بازار خیلی بزرگی ایجاد شد برای کامپیوترهای شخصی. میلیون ها نسخه از این به فروش رفت و یک بازار خیلی بزرگ شروع شد. بعد ما در 1983 یک نسخه بهبودیافته‌تری از این به اسم IBM PC-XT مخاطب Extended Technology هست. این ساخته شد، اون Extended اشمال این بود که هارد بهش اضافه شده بود یا اینچه چه چند میکروبایتی بهش اضافه شده بود و یک خورده مشخصات داخلش رو بهبود داده بود. بعد در سالهای بعد یک نسلی از اینا ساخته شد مصوم به کامپیوترهای IBM PS2 سیستم تو، نسل دو. همه کامپیوتری که سرشکلش رو میتونید ببینید به شکل خاصی داره، زلاش یا حالت قوه مانندی داره، حالت مثلثی قوه مانندی. این کامپیوترهای IBM PS2 از خوشنام‌ترین کامپیوترهای تاریخ است. بسیار کامپیوترهای قابل اعتماد برای کار 24 ساعته ساخته شدن. بدنه فلزی دارن، بدنه فلزی فلزی کیبورد کمی دارن. اگه توی عکس ایستگاه زمینی ناسا توجه کنید، این عکس هایی که توی رسانه ها منتشر میشه، هنوز هم بعد از گذشت این همه سال، میتونید ببینید در گوشه شنا از این کامپیوتر PS2 هنوز هم وجود داره. توی ایستگاه زمینی ناسا داره استفاده میشه. توی ایران هم تجربیات موفقی در مورد این وجود داره. در سال 1372، اردیبهشت سال 1372، اولین بار که میخواستن انتخابات ریاست جمهوری میخواستن به تجربه در سال 1372 چهار نفر کاندید بودن یا برجه های رأی چاپ شد که عکس این چهار نفر کاندید روش بود و خب با علامت زدن میتونستن کاندید خودشون رو اعلام کنن. یه پروژه کامپیوتر برای اینکه اینا بیان اسکن بشه به داخل کامپیوتر آمارش در بیاد و اعلام بشه. پروژه موفقیت آمیزی هم بود. اول تجربه تخصصون با موفقیت برگزار شد و موقع من مدیر این پروژه بودم توی چیز استان و از بین صد تا دستگاهی که به بالتای مختلف داده شده بود حتی یه مورد هم خرابی نداشت، یه مورد هم خرابی گزارش نشد. کامپیوتر همین ها شد، کامپیوتر های IBM PS2 بودن و از اون موقع نه آمریکایی هم بودن، اون موقع با واسطه از کانادا خرید بود، اون موقع هنوز با کانادا روابط داشت. کامپیوتر های بسیار گران قیمت ولی بسیار مقاوم و در این پروژه با موفقیت استفاده شدن. انتخابات ساعت 11 شب شروع شد، فردا صبحش نتایج رو اخبار ساعت 7 اعلام کرد. اولین پروژه موقع با فکس بود، نتایج با فکس میفرستادن، جمع‌بندی میشد و نتایج اعلام میشد. هنوز هم تو گوشی کنار صنعت این همه چیز ببینیم. هنوز هم تو صنایع ما کامپیوتر هست. من یه بازدید از یه شرکت صنعتی داشتم برای یه کار تبادل سایبری. میگم یه کانتینر فلزی گذاشتم، داخل کانتینر یه فنس یه قفس گذاشتم، داخل قفس هم چیزی کامپیوتر است. اون مهندس مسئولش میگفت که مثلا اجازه نمیدیم کارجرا 10 متری رد بشن. یه موقع این رو ستاپش کردم، منسای آلمانی این رو ستاپش کردن، راه انداختن. از اون موقع میگفت داری کار میکنی، 50 سال داری کار میکنی، 40 سال داری کار میکنی و اصلا دستم نزدن، خاموش هم نشد. هم که داری بسیار موفق و قابل اعتماد. ده بشید کنترل خط تولید. مثلا یک جایی یه موادی باید بیاد خرد بشه، بعد مخلوط بشه، بعد بیاد پخته بشه، بعد بیاد قالب زنی بشه، همه این سیستم به صورت کامپیوتری کنترل میشه. این کارا رو این کامپیوتر یا نباید حافظه اینا فلاپی دیسک بود. در آخرین نسخش رسید به فلاپی دیسک‌های 720 کیلوبایت. ولی محیطای صنعتی محیطای نیستن که شما فرمودی بزرگ بکنید. با هم 720 کیلوبایت کار را میفته. میشه برای کار را انجام بده. ولی در سیستم های امروزی الان یک بهبودی ها میشه. در این پروژه IBM PC درس هایی برای آموزشان هست. چیزهای برای یاد گرفتن هست برای دوستانی که علاقمند به اشتغال و مباحث مربوط به بیزنس هستن. IBM PC به قدری پروژه مهمی هست، یعنی به قدری در تاریخ زندگی بشر اهمیت اهمیت داره که مجله تایم در یکی از سال‌ها فکر کنم 1984 IBM PC رو به عنوان مرد سال مجله تایم میاد هر ازگاهی یه مرد سال انتخاب میکنه منافع یار. حالا لزوما مرد نیست، ممکنه خانم هم باشه. ولی اون کسی که بیشتر تاثیر رو در زندگی گذاشته تو یک سال اشتر مونده بود توی اسم های بیفیسی رو گوان مدرسان انتخاب کرده بود واقعا هم داره توی زندگی ما موثر بوده دیگرم به رشته های زدینی باز رو دارد در بازی رو در این پروژه یک بازنده بزرگ داریم یک برنده کیز بازنده بزرگ کسی نیست از شرکت آی پی ام شرکت در بیم که پای گذاریم شرکت آی پی ام با اون همه طول و عرضش با اون همه دانش و تجربهش متوجه نشد که چه قولی رو به دنیا آورده متوجه نشد که چی ساخته اصلا متوجه اهمیت این پروژه نشد یک اشتباه بسیار فاحش انجام داد چون اشتباه فاحش به قیمت از دست دادن میلیاردها دلار برش تموم شد اشتباه فاحشش این بود که به دلایل نامعلومی شرکت توداری مثل آی بی ام که مستندات فنی رو خیلی با خصاصت خیلی با دقت خیلی با هزینه بالا منتشر میکنه کل اطلاعات فنی این کامپیوتر رو با دیتیلش با جزئیاتش در حد مدار، در حد نقشه، در حد اطلاعات حافظ کلش رو در قالب یک کتاب دو جلدی به قیمت $30 چاپ کرد. هنوز هم معلوم نشده که کی این خبر رو توی شرکت آی بی ام منتشر کرد. زمانی متوجه اشتباه شد که کار از کار گذشته بود. که به قوانین کافی رایت، قوانین حفظ حقوق مؤلفین شما اگر چیزی رو افشا کنید، یه نمیتونید در موردش ادعا داشته باشید. این برای دوستایی که احیانا ایده هایی دارن، یه تفکراتی دارن، حواستون باشه. اگر ایده جدیدی به ذهنتون رسید، اول ثبت کنید، بعد اعلام کنید. اگر اول اعلام کنید، یه هیچ ادعایی نمیتونید در موردش داشته باشید. فرض کنید مثلا من یه ایده ای دارم، یه الگوریتمی دارم، یه روشی دارم. اگر این رو به صورت مقاله چاپ کنم، یه مقاله است، نمیتونم ازش پتنت در بیارم. اگر میخوام ثبت کنم به اسم خودم پتنت ثبت کنم، اول باید برم پتنت ثبت کنم، بعد به صورت مقاله چاپش کنم. ترتیب اینا خیلی مهمه. مثلا به صورت نقشه‌اش چاپ شده بود، یه نمیتونست ادعایی بکنه و دیگه از دستش در نمیاد. امروز شرکت آی بی ام از بازار کامپیوترهای شخصی حذف شد. الان نداریم کامپیوتر شخصی با مارک آی بی ام نداریم. یه زمانی خط تولید لپتاپ داشت، لپتاپ‌های سینکپد تولید می‌کرد، آی بی ام سینکپد. بعد اون رو فروخت به شرکت لنوو. الان دیگه از عرصه کامپیوترهای شخصی حذف شد. کامل حذف شد و می‌برن آی بی ام نداریم. این بازنده بود. اما برنده بزرگ چی بود؟ برنده بزرگ شرکت مایکروسافت. شرکت مایکروسافت در اون زمان یه شرکت کوچک بوده و وقتی یه قولی مثل آی بی ام در این خونه یه شرکت رو میزنه هر مدیر عاملی بود یه پولی میگیره به $100,000 $200,000 میگیره با چنده قرارداد رو امضا میشد و کار تمام میشد دیگه چون طرف حسابی یه شرکت بزرگی مثل این شرکت هست. ولی مدیر عامل اون شرکت همون به کیس معروف علاوه بر اینکه توی مهندسی آدم باهوشیه توی بیزنس هم آدم باهوشیه میاد یه قراردادی با شرکت آی بی ام می‌بنده که دو تا بند در اون قرارداد می‌ذاره که دو تا بند خیلی حساسه، خیلی مهمه. یکی از بندهاش اینه که میگه که شما علاوه بر اینکه من اینو میدم به شرکت آی بی ام، آی بی ام استعمال رو می‌فروشه، میگه که خود من هم مجاز هستم که استعمال رو بفروشم. در واقع استعمال داس رو آی بی ام به اسم پی سی داس می‌فروخت. شرکت مایکروسافت گفت من خودم هم مجازم که اینو به اسم ام اس داس بفروشم. هر دو تا یکی کدشون یکیه، سورس کدشون یکیه، این اسمش هست ام اس داس، این اسمش هست پی سی داس. این برای مسئولین تجاری آی بی ام خیلی مهم نبوده. میگفتم مثلا 1000 تا از اینا میخواد فروش بده، حالا مثلا 1000 تاشو 900 تا تومن میفروشیم، 100 تاش هم مایکروسافت بفروشه، اشکال نداره، پولی نمیشه. بند دومی که به قرارداد اضافه میکنه اینه که میگه من این نرم افزار رو استعمال رو استعمالش استعمال سرهم بندی شده بوده با تیت قضیه، یعنی مال خود مایکروسافت هم حتی نبوده. این هم از یه نفر دیگه یه استعمال سرهم بندی شده ای نوشته بوده، این رو گرفته دو سه ماه روش کار کرده، این استعمال سرهم بندی شده است، خیلی مبنای خوبی نداره، برخلاف یونیکس شه از محیط آکادمیک روش کرده، خیلی استعمال سالید و محکمی است. بس از نسخه اولش، یعنی سیستم های آی بی ام پی سی از نسخه اولش مشکلات رو داشتن، خیلی استعمال محکمی بود و سرهم بندی شده و خیلی سریع داشته. استعمال سرهم بندی شده رو یه قرارداد میذاره، میگه که به ازای هر نسخه ای که از استعمال من فروخته میشود یه حق لایسنسی باید به شرکت مایکروسافت در واقع پرداخت بشه. اینم یک روش قرارداد بستن است. مثلا شرکت پژو با ایران کوت رو وارد مذاکره میشه که شما میتونید بگید 26 تولید کنید. منتها به ازای هر بار پژو چون پشت میزنه، مثلا شیره که میزنه پشت پژو، 200 یورو باید ریخته بشه به حساب شرکت پژو. واقعا اینطوریه. 200 یورو میریزن به حساب شرکت تولید اینجاست، مواد اولیه اینجاست، مهندس اینجاست، کارگر اینجاست، ولی هم اشتشی که میندازی میکشتش 200 یورو باید به شرکت پژو. این هم میده که به ازای هر نسخه سیستم عامل که فروخته میشه باید پولی به حساب شرکت مایکروسافت باید ریخته بشه. باز هم برای مهندس های آی بی ام تو متوجه اهمیتی نبودن میدن حالا 1000 تا مثلا 10 دلار چه 10000 تا پولی نمیشه عملا پول کاپیتال چه هست. ولی وقتی میلیون ها نسخه از این استعمال به فروش میرسه دیگه میشه معدن طلای شرکت کامپوس. همین الان بعد از گذشت این همه سال در 2025 اگه شما بخواید یک نسخه مجاز از سیستم عامل داس بخرید باید اون پوله پرداخت بشه، یعنی هنوز لایسنس سازی خودش هست، گرد داس سازی خودش هست و از اون زمان به صورت در واقع خودکار داره میلیون ها دلار داره ریخته میشه به حساب شرکت مافسا. سوالی میشه هنوز هم واسه سیستم عامل برنامه نوشته میشه. سال گذشتهش شرکت استیم یه جیم واسه این بیرون داده بود، جیم تحت داس بیرون داده بود که میشد ازش استفاده کنه. این نکته به این خاطر گفتم که توی مهندسی فقط شمع مهندسی خوب کافی نیست، شمع تجاری خوب هم میخواد. اگه کار تیمی دارید میکنید یه تیمتون یه نفر بیزنسمن هم باید داشته باشه، یه نفر که شمع تجاری داشته باشه، حواسش به بازار باشه، روندهای بازار رو بشناسه، طرفدارهای بازار رو بشناسه و از این اشتباهات فاحش بتونه استفاده کنه برای بهبود شرکت. از اون بعد یه مایکروسافت خوب شد، یه شرکت میلیون دلاری و مثل من سیزدی دستی کام میکنه و نمکسرهای زدید تری رو به بازار بیرار کرده. همه این ویندوز های شما داریم استفاده میکنیم نوشه شما برده داده به همه که مسیداز یا کسی دازی که اون موقع نوشته شده. بعد از این هشتاد که این پروژه موفق بود یک پردازش هایی ساخته شد به اسم 8386 پروژه موفقی نبود. یه سری اشکالات سخت افزاری داشت. از بازار جمع شد. ولی این روند ادامه پیدا کرد. پس از اشتراک 286, 386 و 386 ساخته شده. چه اینا رو با هم بحث میکنیم، اینا پردازش های موفقی. 1382. دو فاصله خیلی چند. 8286 ساخته شده. داخلش از 134 هزار ترانزیستور استفاده شده بوده. فرکانس کلارک از 6 تا 12 مگاهرتز بوده. هیچ پردازشگر شامل در بیتیز بوده و در بسته بندی 68 پایی به بازار ارائه شده. این هم مدار داخلش از چه افزایش پیچیده چه مدار داخلش بوده. هیچ تا 286 معروفیتش در تاریخ به این خاطر است که در کامپیوتری استفاده شد به اسم IBM PC-8 Advanced Technology. بعد از تجربه موفق PCXT شرکت های بیم اومد یک کامپیوتر دیگری ساخت به اسم PC80 که همین کامپیوتر شرکت مشابه. تغییراتی که در این کامپیوتر اتفاق افتاده اینه، برای اولین بار صفحه کلید 101 کلیده داره. به لیافت این صفحه کلید توجه کنید، این همون لیافتی که امروز ما هم داریم استفاده میکنیم. کلید های نامرک قدیم برن، فانکشن ها بالاست و قسمت گروه تلفن این زده. همون لیافتش امروزه هم بعد از گذشت این همسان به استفاده می شود. برای اولین بار مونیتور گرافیکی دارید. مونیتور گرافیکی دارید که چهار رنگ رو بتونید نمایش بده. رزولوشنی که در نسل اول وجود داشته رزولوشن CTR رزولوشن 320x200 به شما میده. یعنی میتونید 320x200 نقطه، 320 نقطه در طول، 200 نقطه در عرض میتونید داشته باشید. گرافیکتون رو باید در اینجا پیاده‌سازی کنید با 4 رنگ، با 4 رنگ. برای اولین بار هم وسیله به اسم ماوس، ماوس میکانی چیپ، ماوس میکانی که دو دکمه به سیستم اضافه شده. داخل کیس شما از فلاپی درایو های 1.2 مگابایت رو میتونید ببینید. 360 بایت رسیده به 1.2 مگابایت. در نمونه های جدیدتر این از هارد های 10 مگابایت استفاده میشه. یا 10 مگابایت میتونستید داخلش داشته. این گرافیک با استانداردهای امروزی بسیار استاندارد پایینی داره. الان استاندارد رایج مونیتورهای کامپیوتر شخصی چه استانداردیه؟ الان چه رزولوشنی روی اکثر کامپیوتر شخصی داره؟ 1920x1080. و رزولوشن های بالاتر رزولوشن 4K, 8K, 16K هم به تدریس داره 4K که تقریبا عمومی شده و به خاطر عمومی ولی علارغم این رزولوشن خیلی پایین نسل اول گیم های کامپیوتری روی این سیستم توسعه داده شده. از جمله نرم افزارهای موفق اون زمان که روی این سیستم توسعه داده شد این نرم افزاری است به اسم فلایت سیمولیتور FS مال شرکت مایکروسافت. شبیه ساز پرواز، شبیه ساز پرواز چه طلبانی رو بگیرد. اگه فلایت سیمولیتور نسل اول بشه یک شو روی اجساش رو تو اینترنت ببینید خیلی جالبه. اومده دو تا خط کشیده اینطوری، این شده باند پرواز شما، خط اینطوری چکیده، این شده کابین شما، یه دو طرفه اینطوری هست و این شده هواپیما شما. در واقع روی این بایستی شما تصور میشهد که داخل یک کابین هواپیما هستید و داریم کار خلبانی انتظار. با یه صدای گوشگراش صدای موتور ایجاد میشهد که فضای رو خود طبیعی تر ایجاد میشهد. صدای گوشگراشی که نصف شما احتمالا 5 دقیقه هم نمیتونه. ولی علاوه بر این مونیتور خیلی با استقبال مواجه شد، سخن جای جدیدی بود، ایده جدیدی و بعد تا توسعه پیدا کرد. نسل اول نرم افزار طراحی هم از این کار شروع کرد. نرم افزار معروف اتوکد، نرم افزار معروف نقشه‌کشی و طراحی که امروز هم استفاده میشه، روشن یکش توی همین کامپیوتر توسعه داده شده. اون روزهای اول ویندوز، ویندوز 1، ویندوز 2 که محیط آمریکا گرافیکی بودن، میشد در این استفاده بود. در واقع انقلاب گرافیک کامپیوتری در کامپیوتر شخصی از همینجا شروع میشه. بعد ها در نسل بعد سری های ایتی ها داریم، ایتی ها داریم یا ایتی و خودتی که در استفاده کامپیوتری های هم بعد ها جیمز های داشته بود. خیلی به سختی دیگه، شما میخواستید یه نقشه رو ببینید، هزار بار باید سکرولش میکردید دیگه. نقشه یه خونه رو مثلا میخواستید ببینید، همش اینم جزاله میشد دیگه. هزار بار باید با ماوس سکرولش بالا پایینش میکردید تا ارزش رو ببینید. ولی از همونجا شروع شده دیگه، شروع مهمه دیگه. بعد یه کاری ابتدایی شروع میشه، اختراع چرخ، تاریخ به شکلی رو عوض شد. ولی نسخه اولیه چرخ و نسخه دوم خیلی با هم فرق داره. بعدا جیم های پیشرفته تری مثل پرینسپلشیا این سفر شما که همه کامپیوتر نسخه یکی شدید همه کامپیوتر ساخته شده. پس رو بیرم محفظ 286 باعث شد که 1385 به شدید 8386 بازنگری شد. شرکت اینتل اومد این معماری 186 رو دوباره از نوتن روش شد، بهبودهایی درش انجام داد. عمده مؤلفین معماری 8386 به بعد رو بهش میگن مادرن 286 آرکیتکتچر، معماری مدرن 286. در واقع بهش بازنگری تو این اتفاق افتاده. یکی از بازنگری اینه که از 16 فیت تبدیل شد به 32 فیت، یعنی برای اولین بار پردازش سیگنال 32 فیتی دارید. در یه بسته‌بندی 100 پایه ارائه شده، 275000 تا ترانزیستور داره. فرکانس کلاک در نسخه نهایی رسید به 33 مگاهرتز، یعنی در بهترین حالت میتونه 33 میلیون دستور العمل رو میتونه در ثانیه انجام بده. گفتم که در مورد 8386 شرکت اینتل اول نسخه قوی‌تر رو ساخت، بعد نسخه ضعیف‌تر رو. چه سنت در مورد 3386 اتفاق افتاد؟ 3386 در سه نسخه ساخته شده. 3386 DX داریم، 3386 SX داریم و 3386 LX داریم. DX همون نسخه اصلی است، نسخه ای که حدش سر قدرت شده. نسخه SX نسخه ساده تر شده است، نسخه کمتر قدرتمنده. یه نسخه هم به اسم LX دو پاور. LX برای چی بود؟ LX برای لپتاپ های اون زمان بود. یه نسخه ساده تر شده تر، ساده شده تر و کم مصرف تری هست به اسم LX، سدشتاش LX. این توی لپتاپ های اون زمان استفاده می شود. منتها لپتاپ های اون زمان خیلی لپتاپ نبودن. یه دستگاه رو تصور کنید، مثلا به وزن حدود 5 کیلو جرم با ضخامت مثلا حدود 20 سانتی متر 15 سانتی متر همین حدود که باتریش 15 دقیقه در بهترین حالت دوام می آورد. چون مصرف بالا بود، فوقش اگه می‌خواستید باتری استفاده کنید، در 10 دقیقه 15 دقیقه می‌تونستید ازش استفاده کنید. این لپتاپ ها وقتی اولین بار وارد ایران شدن، اولین مشتریاش مدیران بودن. رو از ساده اس واسه. یه جلساتی که توی وزارت اینا برگزار می‌شد، اینا معمولاً دفتردارشون یمین و یسارشون این چیپا رو می آوردن که خیلی سنگی مای دسته خیلی بزرگ. اونایی که خیلی وارد بودن میذاشتن روی میز روشنش میکردن، اونایی که کمتر وارد بودن روشن هم نمیکردن، همتر میذاشتن روی میز چه یعنی ما داریم از اینو داریم خیلی که روی من بعدا قیمتی آپارتمان بود، قیمتی آپارتمان و اونایی که روشن میکردن کاری باش انزام نمیدادن، تو کاری نبود که باش انزام میدید، اپلیکیشن وجود نداشت. اپلیکیشن های مدیریت، اپلیکیشن های مدیریت مشتری اینا سالها بعد نوشته شد. عملا نمیشد باش کار چون فقط برای پست دادن بود که ما هم از این بدیم. این نسخه 8386. هزار سال 89، 84 سال 86 ساخته شد. پردازشگری با 1.2 میلیون ترانزیستور مدار داخلی رو میتونید ببینید. یه ترانزیستور ریزتر شد، مدار پیچیده‌تر شد. فرکانس کلار از 25 مگاهرتز بوده تا 100 مگاهرتز. یعنی در بهترین حالت میتونست 100 میلیون دستورالعمل متوسط در ثانیه انجام بده. هم کمالکانش پردازش در 32 بیتی بوده و در بسته‌بندی 168 پایه به بازار گذاشته. تغییری که در 84 اتفاق افتاده اضافه شدن امکانات فلوتینگ پوینت به پردازش کرد. فلوتینگ پوینت یعنی ممیز شناور. امکان محاسبات ممیز شناور یا فلوتینگ پوینت یا FPU به پردازش شد 8436 اضافه شد. از اون به بعد هم دیر رفت داخل پردازش شد. فلوتینگ پوینت یعنی چیه؟ در نسل های قبل از 486 یعنی 386 286 و 886 یا 888 در اینها امکان محاسبه اعداد ممیزدار وجود ندارد. یعنی شما با 886 286 186 نمیتونستید 1 و 2 دهم رو با 2 و 3 دهم جمع کنید. نداشت، همچین دستوری نداشت. در نسل های قبل تشریفتون چی بود؟ اگه میخواستید محاسبات ممیزدار بکنیم دو تا راه کار داشتید. یا باید میومدید چند هزار خط برنامه مینوشتید خودتون با استفاده از محاسبات صحیح، یعنی اینا فقط در صورت صحیح رو میپذیرفتن، باید در صحیح کار میکرد. یا باید خودتون 3-4 هزار خط برنامه مینوشتید با استفاده از روش های محاسبات اعداد صحیح میومدید محاسبات اعداد ممیزدار رو انجام میدید. چطوری انجام میدادن؟ اینطوری 1.2 در واقع چیه؟ در واقع 12 عدد صحیح منهای شما عدد صحیح. 2.3 23 ضرب در 10 ضرب منهای عدد صحیح عدد صحیح. بعد باید الگوریتمی می نوشتید که با جمع کردن یا تقسیم کردن یا ضرب کردن این عدد های صحیح نتیجه صحیح رو بشه. اینو 3-4 ضرب بعد. این روش روش کندی بود. روش کند و صحیح برای محاسبات اعداد ممیز داشت. یک روش دیگر داشتید، روش استفاده کردن از سخت افزار بود، مفهومی به اسم کوپروسور. هر دار بشتر کمچی شرکت اینتل اومده بود برای هر نسل از اینها یک پردازشتر کمچی ساخته بود که به عدد 7 خط میشد. واسه این یه 8087 ساخته بود، واسه این یه 8287 ساخته بود، واسه این یه 8387 ساخته بود. اینا اسم کوپروسور هست. این کوپروسور ها قابلیت محاسبات ممیز شناور داشت، اونتا قیمتشون به اندازه قیمت یک کامپیوتر بود. اگه میخواستید از امکانات کوپروسور به صورت سخت افزاری استفاده کنید باید پولی معادل قیمت یک کامپیوتر میدادید، این پردازش را رو میخریدید، روی مادر بورد، روی مین بورد نصب می‌کردید، راه اندازی می‌کردید و از امکانش استفاده می‌کردید. اونا که می‌خواستن با نرم افزاری مثل اتوکد کار کنن یا می‌خواستن محاسبات سنجیر مهندسی داشته باشن، این هزینه رو پرداخت می‌کردن، روی مادر بورد نصب می‌شد، جای خالی داشت، براش جای پیش بینی شده بود. می‌خریدن، نصب می‌کردن و از امکاناتش استفاده می‌کردن. به لحاظ کثرت کاربرد محاسبات اعداد شناور و ممیز شناور از 486 و به بعد قسمت فلوتینگ پوینت یونیت یا FPU رفت داخل CPU. یعنی توی 386 شما محاسبات ممیزدار دارید، برای دستور دارید، میتونید مستقیماً با اعداد ممیزدار کار بکنید. از اون به بعد هم یه جزء فیچرهای اصلی پردازش شهرها هست و بدون اینکه هزینه زیادی میداشته باشه میتونید ازش استفاده کنید. 386 هم سه تا نسخه داشت. AX داشت، نسخه اصلی. AX داشت، نسخه ساده شده تر. یه نسخه AX هم داشت برای لپتاپ‌های زمان شده. نسخه ایش هم هست. 386 از پردازش شده خیلی خوب و قابل بود. در اون زمان برای پردازش های در سطح ملی ازش استفاده می شد. اون زمان در تهران یه پروژه در سطح ملی داشتیم. یه وزارتخونه بود در سطح ملی قرار در کل چشمه یه سری داده ها رو پردازش بکنه. یه دونه از کامپیوتر های 386 رو مکافات بود. رایزنی و بین دو تا وزیر، همانجی بین دو تا وزیر، بالاخره از گمبش تونستیم تحقیص بکنیم و داده های کلی کشور، کشوری به طول عرض ایران، نوم زنی تونست بود در 560 میلیون نفر بود، داده هاش میتونه پردازش بکنه. امروزه با این 386 دانشگاه نمیشه اداره کرد. سه تفاوتی از ما بینیم که اون زمان میشد یه پروژه ملی باشه انجام داد ولی الان نمیشه حساب کتاب دانش شده باش دیارده اشتفاقاتش در چیه؟ حجم داده ها چه؟ از شدم نمونه اطلاعات 560 میلیون نفر رو باش پردازش میکردی؟
توضیحات بیشتری دارم؟
نه، ما لیست معامله نه، بعضی محاسبات هم نیست لیست معامله ها عوض شده لیست معامله ها اون زمان متنی بودن ابزار ها مبزارهای متنی بودن نه مبزاری بود به اسم فاکس پرو یک ابزار دیتا بیس منیجمنت تحت متنی بانک ها، بانک های بزرگ، بانک ملی، بانک ستاره با یه دونه از اینها کارهای یه استاد رو میتونستن انجام بدن یه سری عدد رقم میده اینو باید زن بشه تقسیم بشه یه محیط متن میشه انجام بده همین امروزش هم میشه انجام بده ولی از وقتی ویندوز اومد داخل عرصه ویندوز به طرز وحشتناک اختلاف منابع حالا خودش گرافیکیه خیلی جا میگیره به اضافه اینکه به طرز وحشتناک اختلاف منابع یعنی شما داخل ورد دو خط می‌نویسی میشه فایل 2 مگابایت 3 مگابایت در حالی که در محیط داز شما روی یک دسک روی دیسک 360 کیلوبایتی سیستم عامل رو داشتید ابزار توسعه هم داشتید در حالی که می‌نوشتید در خالی هم بود یعنی کاملا این فضا در واقع بزرگ ولی امروز یه سیستم های کامل مدرن نمیشه این کار رو انجام بود یه نقل قول هم بگم از بیل گیتس در اون زمان که کامپیوتر IBM PC XT یا PC ساخته شد تضایی که در توی رم اونها وجود داشت 140 کیلوبایت یعنی اون کامپیوتر اولیه IBM PC 140 کیلوبایت حافظه اصلی داشت رمش 140 کیلوبایت در اون زمان مصاحبه اتفاق گفته با بیل گیتس که هم خودش برنامه نویس بوده و هم مدیر عامل شرکت مایکروسافت بوده خبرنگاره یه خورده با تردید ازش میپرسه که 130 کیلوبایت عدد خیلی بزرگیه ولی فکر نمی کنید ممکنه در آینده مشکلی پیش بیاره بالاخره یه عدد بگیره سختی بیجه جواب که بهش میده ظالمه میگه من با من برنامه نویس به شما تضمین میدم که هیچ وقت هیچ برنامه نویسی نخواهد تونست برنامه بنویسه که بیشتر از 130 کیلوبایت ظالمه این چی داره میشه بیل گیتس داره میگه خودش برنامه نویسه خودش کامپایلر نوشته واسه آتل 8000 واسه یه چه برنامه اون زمان 64 کیلوبایت بوده حتی اکثر اون زمان 64 کیلوبایت میگه من به عنوان برنامه تضمین میدم که تا 20 سال آینده هیچ کس به این عدد 64 کیلوبایت نخواهد رسید امروز در سوپر کامپیوتری داریم که یک پتابایت چه هزار تلوبایت رم داره کامپیوتر سامید هزار داره چند برنامه نوشته شده از چه؟ واسه یک پتابایت زا چند میدون توی رم اصلی زا چند از این طور پیشبینی های بزا امروزه احمدالانه توی عالم کامپیوتر کم نیست یکیش پیشبینی واتسون بود که میگفت سه تا کامپیوتر کار دنیا رو را میندازه یکیش پیشبینی کلکس که ستی ها تلوبایت اوت برنامه نویسی رو داریم از این پیشبینی های غلط توی عالم کامپیوتر هنوز هم شد دلیلش هم میشه یه خیلی سریع داره میشه و رو بروش در 1993 پردازشتری ساخته شد به اسم پردازشتر انجاب یه میرسیم اون پردازشتری که به سن شما میخوره احتمالا این رو چندی و احتمالا دیدید که دانشگاه مزید داریم ازش در زمین پردازش چه رتراسش داشتی نه هنوز هم توی سنت هست یعنی توی مورد سنت یه جرفتی سی سه داشتی چی رتراسش داشتش بیدید خیلی ترجم نشد
چرا ازش استفاده میشه؟
چون داره کار میکنه
چون کار میکنه استفاده میکنه
هزینه شده از هزینه کلانی شده از شدم تو اسفش داشتی چون رو شما میخواستیم وارد کنیم وزیر اون وزارت خونه با وزیر اقتصاد همان شد که بیشتر از بانگوش تحفیزش کنه خیلی
جرمه اون موقع گرم بوده الان خب با یه هزینه خیلی کمتر
گذاشتن داخل سیستم داره کار میکنه وقتی یه چیزی داره کار میکنه چه باید ازش کنه به حساب اینکه بعضی از مثلا عوض کردنش هم ممکن نیست یه شرکت اومده یه برنامه نوشته شرکت رفته شرکت آلمانی ایتالیایی فرانسوی آمریکایی اومده نوشته رفته حالا نه به شرکت دسترسی هست اگه به شرکت دسترسی باشه به برنامه‌نویسش دسترسی نیست اگه به برنامه‌نویسش دسترسی باشه اصلا نمیخواد اون سیستم رو ادامه بده یا با ما کار نمیکنه به خاطر تحریم یعنی خیلی از این برنامه‌ها که عوض بشن نداره باید از صفر شروع کنه اینجا میگم گذاشته داخل کانتینر قفس کشیده حق داره چون اگه خاموش بشه یه کارخونه ای که روزانه میلیارد تا تومن درآمد داره از کار میفته کسی هم نیست اون دوباره از اول بسازه باید از صفر شروع کنه هم خاطر معقول نیست ازش شروع کنه خیلی از این تابلوهای شهری که توی شهرها میبینید از این تابلوهای تلویزیون های شهری بعضی از اینا هنوز هم با سسش داشتی بردش سسش داشتی ۱۳۹۳ شرکت اینتل یک خط تولید جدیدی را انداخت اسم خط تولید پنتیوم برای اینکه این خط تولید رو راه بندازه ۲ میلیارد دلار هزینه شد یک کارخونه جدید ساخت چون فناوری‌های اون زمان نمیتونست این کار رو انجام بده. 3.2 میلیون ترانزیستور رو قرار بوده بذاره داخل سیلیکون، کارخونه موقعی زبانه نبودن، $2 میلیارد هم بزرگی کارخونه از اول ساخت، برای اینکه بتونید رو تولید شد. فرکانس کلاک از 60 مگ بوده تا 300 مگاهرتز، 300 میلیون دستور، دستور رو در ثانیه، کما بیش 32 بیتی بوده، در یه بسته‌بندی 296 پایه به بازار ارائه شد. دو تا نکته در مورد پنتیوم هست. ببینید روند توجه کنید. 886، 286، 386، 486. بعد از اون باید هم چی باید می بود؟ باید 586 می بود که. ولی روند عوض شد. رفته روی پنتیوم. پنتیومش هم یه ساخته که از پنتیوم مینان، یعنی پنت. یعنی همون مفهوم 586، ولی 586 نیست. به نظر این چرا شرکت اینتل این روند این یه برند شده بود دیگه، این برند مال شرکت اینتل بود دیگه، به همین ترتیب داشت میرفت بالا، چرا این رو ادامه نداد؟ چرا 686 786 به ما بردی رو نساخت؟
چرا جدید داشته؟ فیچر جدیدی داشته؟
بله؟
فیچر خاص و جدیدی داشته؟
بله، کارش بهتر شده بوده، فرکانس کارش رفته بوده بالا.
نه نه نه، یه چیز خاص،
یه چیز خیلی خیلی خاص نه،
تو ذهنهای مردم میخواسته مثلا
همین رو ادامه میداد بهتر نبود؟ شما یه برندی داشته باشید، یه برندی داشته باشید که چند سالوش کار کنید توی بازار موفقه،
که تا پشتوانش خون باشه با تغییر خورس با مثلا با میفته که ذهن مردم چیزی جدیدتره، شاید همون باشه یکم بهتر شده، ولی چیز انقلابی میتونه باشه تو ذهن مردم.
نظرت اینه فقط دوستان، شما یه مغازه داشته باشید، یه مغازه هرچی، مغازه قندردی داشته باشید، اگه 20 سال 30 سال به اسم مثلا قندردی نمیدونم اصلانی و پسران برشتی فرصی میدونم یه اسمو حسش بکنید که تو نه
اسمو مغازه
اینسان رو مغازه رو
عوض کرده،
دکیو
رازی رو عوض کرده،
بعضی جا برای تصویر خودم یه تغییر داد، مثلا این حالتی هستش که مثلا ساندویچ‌های سوخاری از قدیم بوده، ولی اومدن مثلا الان یه حالت ایجاد کردن کیلویی دارن سیب‌زمینی سوخاری داره، کیلویی دارن باشمند داره، اون تغییر که مثلا یه همون کار رو دارن دوباره میکنن، دوباره همون رو دارن میکنن، ولی شکلش رو عوض کرد.
استاد همین که مثلا اومدن یه کارخونه جدید از نو ساختن نمیتونه درجه خوبی باشه.
خود شرکت اینتل اتفاقا میخواسته همین روند رو ادامه بده، یعنی چون این روند به عنوان یه برند برای شرکت اینتل ثبت شده بوده، اتفاقا مایل بوده که به اسم 586 باشه، در اسناد اولیه و تبلیغات اولیه هم همون کلمه 586 ثبت شده. دلیل شکایت روگاوا بود. روگاوای شرکت اینتل میان شکایتی رو تنظیم میکنن، میدن به مؤسسه ثبت اختراعات آمریکا، میگن شرکت اینتل داره عددها رو به اسم خودش عدد هم که عددها میراث بشر، عددها رو نباید شرکت به اسم خودش تخصیص بده. چه فرقی میکنه عدد به اسم شرکت باشه؟ تفاوتش در این شما همین الان در 2025 یک کتاب تو آمریکا بنویسید، داخل کتابتون بنویسید که 886 888 چیزی دیگه ننویسید و بعد بقیه این کتاب توی آمریکا ساخت بشه، شرکت اینتل میتونه بری از شما شکایت کنه، شما رو بکشونه به دادگاه، یه غرامت خیلی سنگین $300,000 از شما بگیر. چرا؟ چون این اسم برند شرکت ثبت شده به اسم شرکت اینتل. چیکار باید بکنید؟ باید سلاش آر بذارید داخل اون کتابتون، داخل مقالتون باید بنویسید که 886888 is a این جمله رو ننویسید، یعنی اینو دزدیدید. برند یه شرکت دیگه دزدیدید. به همین ترتیب پیش میره، بعد از چند سال کلی از عددها میرن داخل دارایی های شرکت دیگه. دو سال دادگاه طول کشید، شرکت های رقیب، وکلای شرکت اینتل، زنج، دعوا، دست آخر مؤسسه ثبت اختراعات حق رو داد به رقبا. گفت که عددها میراث بشره. از اون زمان به بعد عددها رو نمیشه بعد به صورت برند ثبتش کرد. شما نمیتونی خود رو بسازی بزنی خود رو یک مال هست، مال میراث بشر. حتی از اون زمان به بعد اسامی عمومی هم ثبت نامش ممنوع شد. شما نمیتونی شرکت بسازی به اسم شرکت تبریز. قبل از این قانون ثبت شده است. مثلا یه شرکتی بوده به اسم سان خورشید. بعد از اون شد سان مایکرو سیستمز. لازم شد یه چیزی بهش اضافه کنی. پس من کشوری باشه اضافه کنم. شما نمیتونی خود رو بسازی اسم بزنی ایران. ایران اسم عمومیه، مال همه است. و دیگه گواهی تجاری، گواهی در واقع بیزنس باعث شد که از اون بذار ممنون شد. بنابراین یک مسئله شوشش نداریم باشه پنسیل. نکته دوم در مورد پنتیوم تو بسن نکته جالبیه. یک کارخونه 2 میلیارد دلاری واسه پنتیوم ساخته شد. کلی هم تبلیغات. نسخه های قبل پنتیوم یه شکست تجاری کامل بود برای شرکت اینتل. چرا شکست خورد این پروژه اینتل؟ نه، خاطر اسمش نه. به خاطر اینکه در یه سری محاسبات ساده اشتباه میشه. یک نفر به صورت اتفاقی، یه نفر که کارش نوزون بوده، یک بار در اون محل کارش در اون در واقع دانشگاهی هر چیزی بهش کار نظمی انجام میداده داشته با پرسنتیج پنتیو حساب کتاب های سوپرمارکت رو داشته انجام میداده خریداش از سوپرمارکت انجام شد داشته با ماشین حساب ویندوز حساب کتاب های سوپرمارکت انجام میداده متوجه میشه چه اشتباهی در محاسبه است دوباره میاد با ماشین حساب معمولی چک میکنه میبینه چه نتیجه غلط نتیجه کامپیوتر بهش میده توی مثبت ساده چند تا نتیجه غلط مشکل رو گزارش میکنه به شرکت مایکروسافتش میکنه که ماشین حساب ویندوز گرفته میان چک میکنن همون عددها رو توی 386 جمع میزنن و میبینن نتیجه درست گزارش میدن به شرکت اینتل اینتل متوجه میشه که توی پنتیوم اشتباه طراحی اتفاق افتاده اشتباه طراحی چی بوده تنبلی یک مهندس توی فرایند طراحی پنتیوم یه جدولی باید پر میشده جدول جستجو این جدول مثلا 20-25 سطر داره اون 25 سطر باید آیتم هاش به صورت دستی باید پر می‌شده یعنی اون مهندسه باید می‌اومده تک تک این سطرها رو محاسبه می‌کرده و عددهاش رو می‌نوشته این عددها می‌رفته تو واحد طراحی و از روش مدار ساخته می‌شد مهندسه میاد 2-3 سطر اول رو حساب می‌کنه ببینه جواب‌ها یکسان در میاد از روی تنبلی میگه چه بس لابد بقیه جواب‌ها همین بود کل جدول رو به اون عدد ثابت پر می‌کنه میده واحد طراحی واحد طراحی تبدیلش می‌کنه به مدار مدار میره روی سیلیکون پیاده میشه 500,000 نسخه ساخته میشه فروخته میشه وقتی این مانیتور محاسبه اشتباه میاد بهش گذاشت به شرکت اینتل میبینه که در یکی از سطح جدول مثلا سطح 15 یه عدد دیگری باید میبود یعنی اگر مهندس همه سطرها رو تا آخر رفته بود میفهمید که این سطره یه عدد دیگری اشتباه محاسباتی باعث میشه که همه این 500,000 پنتیوم که فروخته شده بوده از بازار جمع میشه حالا شرکت اینتل چه مدیریت بلد نیست اگه مدیریت مثل ما بلد بود میگفت چه اتفاق خیلی خوبه ما پنتیوم تولید کردیم پنتیوم هست پیر خرید اگه میخواد پنتیوم تو کارم بکنه میشه یه آپشن یا پولی هم بدید یا تو سال ثبت نام کنید از همین رو بره چشی میکنیم هر موقع وقتتون رسید به عنوان آپشن به شما میدیم اصلا شرکت اینتل برای آبروی خودشون باید بود اما رو گرفتن بلد نبوده همه 300,000 پنتیوم از بازار جمع میکنه با نسخه جدید دوباره جایگزین بعد از اون شکست تجاری اولیه به حدی سنگینی که این تحمیل میکنه به شرکت اینتل نسخه بعدی نسخه موفقی هم به وفور استفاده میشن هنوز هم داریم که آزمایشگاه تکرار که داشت هزینه داریم بفرمایید
استاد مگه چک نمی کار میدن درست کار
تا اون زمان دابل چک اتفاق نمی از اون بدرد، از اون رفت بدرد، از این تصمیم رو بدرد شرکت اینتل بازنگاری میکنه روند های QoS رو بعضی اتاق یه تریپل چک میشه، بعضی اتاق کواد چک میشه، چهار بار چک میشه یه بار براشون تجربه میشه و سال بعد کلن سیستم های کانتکیویشون عوض میشه اتفاقا چند سال، یعنی سالیان متوالی مسئول کنترل کیفی شرکت اینتل ایرانی بوده از استادهای های دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر علوی اینجا اینقدر اذیت شدن رفتم و شد مسئول کیفی شرکت اینتل حالا فکر کنم بازنشسته شد و سران اساس کل روند رو عوضش کردن چکای مجدد انجام دادن از اون بعد این اشتباه تکرار نشد یک بار یاد گرفتن که این اشتباه رو تکرارش نکنن به یه نسخه سریع‌تر و نسخه ضعیف‌تر پنتوم هم تکرار شد پنتوم نسخه اصلی است که هنوزم تولید میشه اسپای پنتوم گولد پنتوم سیلور هنوزم داره تولید یه نسخه ضعیف شده تری از پنتوم هم وجود داره به اسم سلرام این رو احتمالا شنیده باشید مثلا میگم که پنتوم هست داریم نسخه هست داریم به پنتوم سلرام داریم سلرام ها نسخه های ضعیف شده تر حافظه کششون کمتر شده حافظه این روز ارزش اومده پایین تر و توی بازار وجود دارن اینا نسخه هایی هستن چه برای افرادی که میخوان نسخه های ضعیف شده تر داشته باشن نسخه های ارزان تر داشته باشن برای اونها به بازار بیارن نه پنتوم ادامه داستان پردازش و نسخه زدید رو میاد بودی بسی که یه سی بات میکنیم یه همه بحث را حالا اگه سوالی بکنیم
خسته نباشی اشتا
خسته نباشی.